قاعده رو در کجا بحث کردن؟ در جایی که بحث از منات صدق و کذب قضایا رو میخوان بحث کنن. خب معایی اینطور که دارم میگم، هم دارم درس رو میگم میرم جلو، هم دارم کدهای تحقیقش رو مطرح میکنم. دیگه این کدها رو شما باید تحقیق کنید. اگه کسی من اون قسمت اول فلسفه تو تشکیک نگرتون داشتم کامل، چون این بنیانی که آقای طباطبایی میخوان تو فلسفه اساسش رو پیریزی کنن مبتنی بر اون تصویری که حضرت آقای طباطبایی تشکیک دارن با اون دقتی که خودشون بیان کردن. منم اون یه ماه یه ماه و نیم که نگرتون داشتم سر این تشکیک، فقط برای این بود که این ذهن شما خیس بخوره با این مفاهیم، که من دیگه جابجا که وارد عبارات ها میشم دیگه گیر نکنیم. ای دقیقه او ادقه، ای کجاست ای کجاست. آقای طباطبایی یه تصویر درست کردن برای خودشون، بعدن هم میبینید انشاءالله، برید تو کتاب های مبسوط هم ببینید. ملا صدرا هر جا عبارتی دارن مهم مطلب دیگه ای یا اصطلاح دیگه ای، آقای طباطبایی پاورقی زدنه که امکان المراد من از کشکی فهو حسن و الا فلا اذا لاحظنا هذا المطلب و قسمها الى مطلب الى ما تقدم فی مبحث تشکیل نجد انها چی؟ عبارت های اینطوری دارن که لا اختلاف بینهما، اگر اختلافی هم هست مال حواشیه که ربطی به مطلب نداره. ایشون یه چیزی رو درست کردن، این که آقای مطهری میگن ذهن ایشون ذهن فلاسفه ریاضیه، اینا رو بر هم متفرع میکنه. ایشون همه اینا رو متفرع بر قانون اساسی اصالت و تشکیلی وجود دارن میکنه. اونجا من نگرتون نشم که بعدا دیگه الان اینجاها گیر نکنیم. از اینجا به بعدشم من میخوام سازمان فلسفه رو شما دستتون بیاد. این لوازم بحث، لوازم تکه تکهی که هر جای بحث ممکن یه چیزایی تو رو داشته باشه، اینا رو باید تحقیق کنیم. من هم دیگه نمیستم برای تحقیقشون. اگه کسی تحقیق کرد مقالش اومد مطابقه با مقالش جواب میدیم، باقیش هم میفرستیم برای مشاورات. و من هم اگه کسی بدون تحقیق حرف بزنه جواب نمیدم، در حد عبارتهای کتاب جواب میدم. ببینید خب، اما الان دارم کدای تحقیقش هم میدم که کار بکنید شما. فلاسفه این قاعده رو در باب منافع صدق قضایا آوردن. چه ربطی هم به منافع صدق قضایا داره خودتون میگید دیگه، چون با اون سیری که ما اول بحث موضوع در باب منطق گفتیم خدمت آقایون بزرگوار، نشون دادیم که فلاسفه وقتی اومدن وارد علم منطق شدن و منطق رو به عنوان یک علم حکمی و یک علم عقلی به عنوان عصمت از خطای در تفکر مطرح کردن، کار نداریم جایگاه منطق تو سازمان علوم کجاست، اما بالاخره منطق یک علم عقلی برهانی حقیقی واقعیه که عصمت از خطا میده. وقتی اومدن این حرفا رو برای ما زدن، اونجا به ما نشون دادن که منطق موقعی میتونه عصمت از خطا رو تبیین کنه که فرع در واقع حرکت کنه، نه کنار واقع نه جلوتر از واقع، چون ذهن فرع بر واقعه، چون علم و حصولی فرع بر هستیه. دقت کردید؟ این دوتا چون که من گفتم، چون ذهن فرع بر واقعه و چون علم و حصولی فرع بر عالم هستیه، این دوتا دلیل رو باید حکمت تبیین کنه. لذا همین که میگیم منطق فرع بر هستی شناسیه چون ذهن فرع بر واقعه، منطق رو سر سطوح فلسفه قرار میده. لذا اشکال نداره که این قواعد مثل قاعده ثبوت شیء الا شیء یا کثیری از قواعد دیگه، اینها رو فیلسوف بخواد با منطقی بخواد باشون کار کنه، اما منطقی با قاعده ای کار میکنه که شناسنامه این قاعده رو فیلسوف نوشته. به عبارت دیگه منطق باید با این قواعد به عنوان اصل موضوعی کار کنه که دلیل این قواعد رو فلسفه تبیین کرده. خب و چون ما میدونیم که نتیجه قدرتش و ارزشش تابعه مقدمات برهان و حد وسط برهانه، لذا باید وقتی دیگه مشی توی قواعدی میکنه که از فلسفه میگیره، به اندازه ای تطور کنه که فیلسوف بشه اجازه داده. دیگه ناسیه این قواعدی که در منطق میرن به دست فیلسوفه که فلسفه باید مشخص کنه حدود و سقور و ارزش و جایگاهشون. اینم نکته دوم. نکته سوم هم بگیم اینجا که دیگه کار تمام بشه. اینی هم که میگیم منطق سر صفحه فلسفه یه فرقی داره با این که بگیم علوم دیگه سر صفحه فلسفه. بازم اینو باید دقت کن. احتیاج علوم به فلسفه اگه خاطرتون باشه هم در اثبات موضوع بود هم در اثبات تعبیرمونو بگید خوبه ها، اما دیگه مطابق با حرفای گذشتمون ما حاکت از زنده بکن با سائر مبادی تصوری و تصدیقی، چون اثبات خود موضوع هم جزو مبادی تصدیقیه، اینا رو تحقیق کردیده. هم در اثبات موضوع هم در اثبات سائر مبادی تصدیقی محتاج به فلسفه. فلسفه هم میاد در یه جا اثبات میکنه موضوع اینا رو. تمام شد. توی منطق خود موضوع علم منطق که اسمش معرف و حجته، خود اسم خود این موضوع منطق اولا دوتا به ظاهر، خود این دوتا علی ظاهر یه عنوان انتزاعی هست، یه جامعه هست که پشت پردهشون بازم مباحث متعدده خوابیده. به عبارت دیگه علوم دیگه وقتی میخوان با فلسفه کار کنن در یک جای از فلسفه برهان فلسفی میاد اثبات کم میکنه، این میشه موضوع علم حساب و هندسه، میره تو حساب و هندسه تمام میشه کار. اما منطق وقتی میخواد بیاد سر صفحه فلسفه، فلسفه در ابواب متعدد خودش مبادی متعددی برای منطق باید اثبات کنه که همه اینا به یک معنا دخیل در موضوع علم منطقه، به یک معنا مبادی تصدیقی منطق رو فراهم میکنه. من اگه یادتون باشه اول کتاب اون مبادی تصور تصدیقی ما نام نرفتم چون نمیخواستم ذهن شما سوپرمارکت بشه، یه سری الفاظ حفظ کنه فقط، باید میدانی اون مقدار مفاهیم اولیه که شما بلدی مبادی تصوری چیه، مبادی تصدیقی چیه، رؤوس ثمانیه چیه، اینا رو بلدی دیگه، هی تو گوشتون خوندن. اما اینکه الان بفهمین آخرش اینا چی هست، از کجا میان، به کجا برمیگردن، حالا ما باید میدانی با منطق کار کنیم، با فلسفه کار کنیم، حالا ابواب متعدد جا به جا میرسیم، حالا یه جاش اینجا حالا ببینیم چی هست اینا. میبینید تو منطق ما تصور میخوان، تصدیق هم میخوان. تصور و تصدیق هم کجای فلسفه باید اثبات کنیم ما براتون شالله تو بحث علم. ما تو منطق بدیهی و نظری میخوایم کجا اثبات میکنیم؟ بحث علم. تو منطق بحث از نسب اربع میخوایم، نسب اربع رو کجا باید بررسی کنیم؟ ماهیت نسب اربع یه بحثیه که رو احکام و ماهیت و مقولات اکثر اقتداره، بعد جاهای بحثای دیگه هم در میاره. شما میخواید از قضیه صحبت کنید، قضیه ایجاب و سلب توشه، ایجاب و سلب رو باید تو عقود قضایا و عناصر قضایا در منطق که مبتنی بر بحث جهات ثلاثه و مواد ثلاثه در علم فلسفه اثبات کنید، یعنی اینا باید داره تو وجوب و امکان بحث بشه. جا به جای منطق قسمت‌های متعددی رو از فلسفه می‌طلبه، یه نحوه نیازی غیر از نحوه نیازی که موضوعات سایر علوم به فلسفه دارن. البته اینجا اون مطلب که گفتیم خود اثبات موضوعات و اون جزء مبادی تصدیقیه شاید کمک بکنه به ما تا ببینیم چی کار می‌خوایم بکنیم. خلاصه حالا یکی از قواعدی که منطقی ازش استفاده کرد در علم منطق قاعده ثبوت شیء الا شیء فرع ثبوت مثبت له، که این قاعده رو فیلسوف به ما میده. فیلسوف هم این قاعده رو در منات صدق بحث میکنه، خود منات صدق جایگاهش اصالتاً باید بره تو باب وجود و امکان، یه قسمتش مال باب علمه، یه قسمتش مال باب وجود ذهنیه، اما اصالتاً مال باب وجود و امکانه. فلاسفه مشاع هم که باب علم به معنای مصطلحش علم عالم و معلوم یا باب وجود ذهنی به معنای مصطلحش نداشتنه، باب وجود و امکان داشتن، بحث و مناطق قضایا را هم داشتن. از حیث کیفیت قضیه که ایجاب یا سلب و قضیه بودن قضیه هم به این ایجاب یا سلبیه که در حکمش خوابیده، از این حیث اینا مال باب وجوب و امکان میشن. لذا فلاسفه کثیری از احکام قضایا رو به همین مناسبت میبرن تو باب وجوب و امکان بحث میکنن. این قاعده هم تو باب وجوب و امکان مطرح شده، بازن هم تو بناسفه هم ارتباطش با وجوب و امکان تو وجوب و امکان. مفاد به قاعده هم همونطور که توضیح دادیم اینه که ثبوت شیئن لشیئن قاعده بنویسیم. فیلسوف میخواد همون مطلب منطقی رو دوباره فراموش، مطلبی رو که در باب برهان من به منطقی تذکر داد دوباره اینجا یاد خودش بیاره، که ما به شما گفتیم ذهن دائما فرع بر واقعه. اینا میخوان بگن ثبوت و شیعه لشیعه، ثبوت و شیعه لشیعه چی؟ یعنی هم فرع ثبوت مثبت له، یعنی فرع بر واقع، یعنی باید یه چیزی تو واقع باشه که این ذهن پا بگیره. حالا این بالجملش، بالجمله چی باید تو واقع باشه تا ذهن پا بگیره؟ بالجمله ما میدونیم که تا چیزی تو واقع نباشه ذهن من نمیتونه حمل بسازه، به حملش ارزش منطقی نداره. اما حالا قدم بعدی، چی تو واقع باشه تا ذهن من اینو بسازه؟ اینجا اختلاف شده. آیا باید به ازاء موضوع و به ازاء محمول الزاماً ما دو واقعیت داشته باشیم؟ این که هیچ چی باشه غلطه، اما این که حالا از این که هیچ چی نباشه این غلطه، ما دریاییم که باید حتما پس دو واقعیت باشن به ازاء موضوع و به ازاء محمول. اینا میگن این تیکش هم برهان میخواد، دلیل ما اقتضا میکنه که باید یه چیزی تو واقع باشه تا ذهن من حمله بسازه. اون چیزی که میخواد تو واقع باشه، فلاسفه فتوا دادن که موضوع کفایت میکنه، نیاز به محمول نیست، الزاما نیست، محمولی باشه اشکال نداره، اما اون چیزی که مصحح حمله منه این توضیح بود که گفتیم آقای مظفر اصلا خبری نیست تو حرفاش، رفتیش دیگه گفته. خب بعد اومدیم جلوتر گفتیم چرا این یه حرف زدن؟ گفتن سه جور مفاهیم داریم که این سه دست مفاهیم مصداق خارجی ندارن یا نمیتونن داشته باشن، یا مصداق خارجی ندارن یا نمیتونن داشته باشن. خب گفتیم دست اول چی بود آقا؟ مفاهیم فلسفی امکان، گفتیم یه دسته. دسته دوم امور عدمی زید نابینا، نابینایی که نیست، بینایی امر موجودیه. خودتونم میگید تقابله که دسته میگه چی میگفتید؟ میگفتید یا وجودیانه یا وجودی و عدمی هست، که بعد تقسیم سنایی میگردید وجودی و عدمیشون رو، میگفتید یا لحاظ شأنیت موضوع شده یا لحاظ شأنیت موضوع. اونجا که لحاظ شأنیت موضوع نشده یعنی سلب محض میشه، میشه نقیزه. اونجا که لحاظ شأنیت موضوع شده میشه عدم ملکه. اونجا یعنی که امران وجودی یا نه، یا تعقل احده ما یتفرع علی تعقل الاخر یا لا، یا تزایف یا تخازه. درست شد؟ و از دیگه گیر داشت بیشتر حقیقت تقالب به خاطر عبارت آقای مظفر تو بحث تضاد، که حالا میرسیم ایشان به سر جان تو بحث واحد کسی همین بحث رو میکنه دوباره اونجا دوباره واحد واحد کسی ببینید منطق بهش بحثه تو بحث تقالب. خب اما گفتیم بالاخره نابینایی یه صفت عدمیه،
ایوان شما قضیه رو به لحاظ خارج بیان میکنید، یعنی دعات این نیست که زید ذهنی نابیناست، مقابل که زیده قضیه هم صادقه. این هم دوتا دسته ما پایم سوم معقولات اولایی که نسبی هست احسن گفتیم مثل فوقیه مثل تحصیل. بعد هم یه عبارت میرشون آقایون دادیم، بازم عبارت رو در بیاریم دوباره بخونیم براتون از رو عبارت. یه عبارتی نشون حضرات آقایون بزرگوار دادیم، صفحه 76 به کتابی که جلوی منه، الفصل الثالث به معنی ذاتی و الارضی. درست شد؟ گفتن که المعانی المعتبره فی المائیات المأخوذه فی حدودها تسمى الذات و ما وراء ذلك ارضیات محموله. خب حالا این ارضیات فإن توقف انتزاؤها وحملها على انضمام سميت محمولات بالذميمه انتزاء الحار. اما حار چیه؟ میگیم حار کیفه، کیف جزء مفاهیم نسبی نیست، که کیف یه واقعیتی داره ذمیمه به جسم میشه. وقتی میگیم الجسم حارون، الجسم به ما له من الحرارته حارون میشه. پس حرارت یه واقعیت جسم است، یه واقعیته. پس بگید تو الجسم حارون هم به ازاء واقعیت موضوع ما یه واقعیت داریم، هم به ازاء حاری که در محمول اومده. البته یه تیکی دیگه هم بیاید آقایون، محمولتون الان مشتقه، حار اسم فاعله، درست شد؟ فیلسوف با حیث ذهنیش نمیخواد الان کار کنه، لذا شما از قدیم الایام مثال که براتون میزدن با حار همون معامله یو میکردید که با حرارت میکنید. دقت کردید؟ فیلسوف میخواد بگه بالاخره عباراتونا شد تا و حسنوکه آخرش بالاخره منظور چیه؟ منظور اثبات صفتی به نام حرارت. لذا فیلسوف کاری فرقی براش نداره مبدع با خود مشتق. دقت کردید؟ اما ممکنه بعدن تو حیث ذهن شناسی قضیه اینا دخیل باشن، کما اینکه تو حیث ادبی قضیه و حیث اصولی عقلایی قضیه ممکن این مطلب دخیل باشه. یعنی مشتق ممکن یه بحث فلسفی از حیث معرفت شناسی برای ما ایجاد کنه، یه بحث عقلایی در علم اصول ایجاد کنه، که اینا بازم دو بحثن. فیلسوف از جنبه هستی شناسیش میگه هیچ کدومشون برای من دخیل نیستن، از حیث اصولیش در نهایت من کاری بهش ندارم، از حیث معرفت شناسیش ممکنه در نهایت بحث اجزاء قضیه کار باش داشته باشم. بازم دارم کدشو میگم، در بحث اجزاء قضیه ذهن شناسی میخوام بکنم اونجا. اما الان فعلا دوباره بگو قاعده به صدر چیه؟ دنبال واقعه. فعلا فعلا کار ندارم خار چیه، اجزاء قضیه چند تان، بالاخره قضیه ای دارم یا نه، من دنبال محکی قضیه هم، محکی محمول من حرارت مصداق داره تو خارج، محکی موضوع من جسم بازم مصداق داره. پس تو قضیه الجسم و حارون من دو واقعیت دارم، هم مثبت له من واقعیت داره یعنی موضوع، هم ثابت من یعنی محمول. اما خب و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی و ان لم يتوقف انتزاؤها و حملها على انضمام فالخارج المحمول كالعالي و الصافي. آقا وقتی میگم الجسم عالم چیزی دارم تو خارج علاوه بر جسم ذمیمه جسم، میگم نداری، شما یه جسم بیشتر نداری، مثل کم و کیف نیست که یه چیزی اضافه شده باشه، مثل رنگ نیست، مثل حرارت نیست، مثل برودت نیست، چیزی اضافه نشده. درست شد آقا؟ پس ما سه دست مفاهیم داریم، معقولات ثانیه فلسفی، مفاهیم عدمی و معقولات اولا، ماهیت هایی که اما جزء دسته نسبیان و حتی مقوله نسبیه. اینا این دست مفاهیم محمول مصداق نداره تو خارج. اینا گفتن آقا لذا عیبرا ما میدونیم اینا صدق دارن، کسی هم شکی در اینا نداره، فمعلوم میشه که قضیه بودن قضیه فرع ثبوت المثبت له، نه فرع ثبوت
ثابت الزامن، ثابت الزامن لازم نداریم. کون الموضوع به حیث که ذهن بتونه ازش محمول انتظار کنه، خودش کار همین کافی. رقیل آقا چی شد؟ عبارت هم میگن کون الموضوع به حیث یه طوریه که ما میتونیم محمول ازش بگیریم. اس دیگه اضافه نکنیم. تحلیلی یعنی چی؟ یعنی همینی که دارم میگم. تحلیلی کانت رو میخواید بگی؟ نه، کانت بعدن زمینه داره، اضافه داره. بعد اول الان همین رو بنویس برام، بگو قضای تحلیل کانت اینه، یه عقایدی که زدیم اینه، بعد میگیم همون جایی کانت تحلیل کانت رو نوشتی، بعد میگیم یه قسمتش فرق داره. قضیت به عنوان به نحو مهمله قبول میکنه. یعنی بعض قضایای تحلیلی اینطوری هست، راست میگه. ریشش هم برمیگرد به مقولات کانت. فرقشون. خب، حالا برگردیم آقا. اینا میگن که این ماهیت قضیه قاعده ثبوت شعل نشه. یه بحث بعدی اینجا پیش اومد. حالا میخواد پله بعدو بگه. آیا ما اصلا قاعده ثبوت شعل نشه اینو قبول داریم؟ یا قاعده اصلا غلطه؟ این سوال دومی بود که مطرح شد. یه عده ای اومدن گفتن آقا ما قاعده رو دیگه قبول نداریم. قاعده مبتنی بر اساس ماهیته، ما طبق اساس وجود دیگه قاعده رو قبول نداریم. پس ریشه این که قاعده رو قبول داریم یا قبول نداریم برگشت به مسئله اساس وجود. یه عده یه چند تا بحث کردن اینجا جان دیگه. حالا دارم سابقه رو میخوام بگم. برای روشن شدن این مطلب ما باید مسئله اساس وجود رو بررسی کنیم. این بررسی که بررسی تاریخی مسئله اساس وجود و بررسی قاعده، این دو تا مسئله اگه بررسی کردیم، این بررسی که من میخوام الان بکنم هم توضیح همین مطلب دو هم مطلبی که الان عرض کردم که بالاخره این قاعده رو ما قبول داریم یا قبول نداریم، یه توضیح برای این مطلبه. گفتن آقا ما طبق اساس وجود دیگه نیاز به قاعده نداریم، قاعده مبتنی بر اساس ماهیته، ما باید سر صورتش عوض کنیم دیگه، با شکل اساس ماهیتش نمیتونیم تغییرش کنیم. حالا ما برای اینکه این مطلب روشن بشه باید سیر تاریخی این قاعده و اساس وجود رو توضیح بدیم. این توضیح این سیر بعد برای توضیح اقوال هم به درد ما میخوره. این بعض همایی که آقای طباطبایی پایین آورده دیگه من الان توضیح میدم دیگه ضمن اون بعض همایی که توضیح نمیدم این مطلب رو، برای اینکه این توضیح اون جواب هم معلوم بشه این توضیح این سابقه مهم. مشکل قاعده چی بود آقا؟ ببینید یه عده از آقایون اسارت الماهیتی اومدن به اسارت الوجودی ها
که محمول ما از موضوع در
نمیاد، اینا
هیچ سودی به درد علم
مثلا نمیخورن. کلمه مرتجعاتش بعده. فعلا من دارم حیث قاعده رو توضیح میدم.
اینا همش این ثبوت شعلا نفسه.
با نه نه. این که ارزش منطقی داره یا نه داره، ارزش برهانی نداره. میگم ارزش برهانی یعنی کاشفیت رو میخواد بعدا.
نه نه. این بحث دیگه است. ارزش علمی اینا نداره چون ما از خود موضوع محمول در میاریم.
بود گفتم قضا رفت تو قضا تحلیلی دوباره. دکان
نمیشه
کار گرفت. قضایای تحلیلی هم نه ابزنی ذاتی نه هم نشاریه اسم قضیه تحلیلی ما به کانت میدون چرا هم لعبه نزاتی میکن دیگه. نه وقت من دارم ارجاع میدن شما دیگه ذهنت نیست نکنه بیاد با حالا ببینیم ما قضایای تحلیلی کانت رو بهترین جایی که توضیح دادیم توی بحث علامات الحقیقت و المجاز و صحت حمل و صحت سلب بهتری کسی یعنی که توضیح قضای تحلیلی و ترکیبی کانت و جوابش هم داد آقا ضیاءالدین عراقی بود در نهایت الافکار. بهتر از آقا ضیاء هم نداریم که قد درگیر بشه با قد جوابشون بده. زیبا همونجا جوابش داد همش مال حمل اولی ذاتی. خب ببینیم حالا آقای قاعده یه عده‌ای به ما گفتن آقا این قاعده دلیل بر اساس الماهیه. حواسا رو بدید. گفتن که وقتی شما میگید که ثبوت شیء لشیئین یعنی هم فرع بر ثبوت
قبلیه چیه؟ موضوعه.
درست؟
پا حالا که میگید الانسانو موجودون، حمل شما در رتبه سابق چی رو در بر داره؟
وجود انسان رو در بر داره. پس اصالت با ماهیت، چون ماهیت در رتبه سابق بر محمول موجودیت و واقعیت داره، اونا هم تعبیر به موجودیت میکنه، تعبیر به تحقق هم میکنه. ماهیت الان متحققه، تحقق و واقعیت و ثبوت داره به مفاد قاعده. لذا خود این قاعده دلیل بر اصالت ماهیته. سال ماهیت موجود پیداست. درست آقا؟ خب اینا اینطوری تقریب کرده. ملا صدرا و اساس الوجودی ها، ملا صدرا بهشون گفت که حالا که قرار نفس قبل کنید یا علی بریم دیگه تو صحنه. حالا که اینطوری شد بتون اتفاقا درست میکنیم که این قاعده تنها مبنایی که نمیتونه قاعده رو درست کنه اساس الماهیته. اتفاقا تنها جایی که توان درست کردن قاعده رو نداره اساس الماهیته. چه جوری؟ حالا با توضیحات که ما قبل دادیم حالا شما میفهمید مطلب رو. قاعده یه مشکلی داره، با سه جور مفاهیم قاعده درست شد، با مفاهیم فلسفی یه مشکلی پیدا کرد قاعده روز اول. شما باید اون مشکل اول جواب بدید، چه حالا محمولت موجودان باشه، چه محمولت واحدان باشه، چه محمولت ممکنان باشه. یه مشکلی شما داری، باید اون مشکل رو جواب بدی. اونم مشکلیه به نام دور. قاعده برای چی اومد اون اول؟ قاعده گفت سه جور مفاهیم دارن، این سه جور مفاهیم مصداقی برای موضوع خودشون ندارن. چرا؟ عدمی ها و نسبی ها تو کار ندارن، بیایید سراغ همون امکانه قسمت اول. چون اینا اگه بخوان مصداقی ورای موضوع خودشون داشته باشن چی پیش میاد؟ دور پیش میاد. پس اشکال اختصاص به محمولی به نام موجودان نداره، از قدیم هم بوده، زمانی که هنوز اصلا نزاع به نام اساس الوجود اساس ماهیه مطرح نبوده، یه گیری بوده. شما باید قاعده این گیر رو حل کنید و توضیحی هم که شما داری میدی خودتو میدازه تو این گیر بازم. یعنی شما اول باید این دو رو حل کنی تا نوبت برسه به یه حرفا. شما قاعده رو میخواید قبول کنی، قاعده داری به اساس ماهیت بگیری، خود قاعده مبتنی بر حل دوره. اگه کسی دو رو نتونست حل کنه قاعده اصلا ارزش نداره تا برسه به یه حرفا. مشکل چی بوده؟ مشکل این بوده. حالا دو رو توضیح بدید با این بیان دقیقی که میگیم آقای متحرک قشنگ توضیح داده. دور یا تصفه میکنه، دور تصفه به یه جا میکنم بازم مشکلشون یه چی. اینا میگن چه آقا؟ یعنی دو قسط داره اشکان، یه طرفش میخوره به دور، یه طرفش میخوره به تصفه. اینا همون چیزی که شما تو ادله اساس وجود رو تکرارش کردید مطلب رو، گفتید که آقا وقتی میگم علی انسان و موجودان، درست شد؟ این سوال میکنم موجودان یعنی ذاتان ثبت له الوجود، درست شد؟ دو اشکال دو رو داره تقریر میکنی، اشکالی که از قدیم بوده، زمانی که شفا نوشته شد، از زمانه حتی من یه موقعی تورخ کردم دیدم تو عبارات های ابن رشد هم این مشکل وجود داره. یعنی بنده خدا ابن رشد هم وقتی داشته قضیه رو توضیح میداده گفته که آقا اگر ما تو بعضی از محمولاتی که میخواد تو فلسفه باشون کار کنیم این گیر رو داریم، چه کارش میکنیم؟ اونجایی که شرح عبارت های چیز رو داده، شرح عبارت های ارسطو رو داشته مینوشته تو کتاب الحروف، یه توضیحات اینطوری داد. یعنی میخوام بگم مسئله خیلی ابتداییه، ربطی به مسئله اساس وجودی اساس الماهیه نداره اصلا. یه چیزی بوده از اساسا روزی که کتاب کل فلسفه دست ارسطو 50 تا مسئله بوده، ابن رشد که تقریرش کرده، فارابی نوشته، کی نوشته، اینا بوده تو حلقاشون همین مثلا. اینا میگن و شما میگه الانسان موجود ذات ثابت له وجود. درست شد؟ خود این وجود وجود داره یا نه؟ موجود میگه. دوباره این موجودانه ذات ثابت له وجود. همین تا تسلسل ایجاد میشه. یا تسلسل یا بگیم که این وجوده به عین اون موجودیت سابق موجوده میشه دور. یا برش گردونید به ما تقدم خودش یا برید میشه تسلسل. درست شد؟ یه بیان اشکال. اشکال دور به این تقریر، تقریری بنابر تحلیل معنای موجودون که مشتقتونه. درست شد؟ من عرض کردم ما اینجا فعلا با حیث مشتق کاری ها نداریم. درست شد؟ نه گفتن جوابم داره، گفتن نگیره حتما این سعده. همین الان داشتم توضیح میدادم چی گفتن؟ گفتم دو تا حیث دیگه داریم برای مشتق. یکیش عددیه تو اصول، یکیش واقعی حقیقیه تو فلسفه. ایزوری همین که هر وقتی از مشتق بره تو اصول حواستون باشه. اما الان ما اینجا کاری باش نداریم. اینجا میشه اشکال به یه معنای دیگه هم تقریر کرد. حالا میخواب تقریر دوم اشکال رو بگم که قلی کرد میکنه اشکال رو. کاری با حیث مشتقش هم ندارم. من سوال ازت میکنم، محمولت موجوده، وجوده، اصلا بگو هست، بگو هست. هست که دیگه یه عنوان بسیطه. بعدا تو زمینه اشکالات میخونیم، میگم که اینا یه عده‌ای برای فرار از اشکال دو اومدن انکار کردن. اصلا گفتن موجود معنای مرکب نداره. اصلا ما ذات ثابت له الوجود رو نمیگیم که اینطوری بشه. موجود به معنای هست، هست یه عنوان بسیطه. درست شد؟ حالا من میگم شما بگید هست که یه عنوان بسیط. شما محمولی بیارید به نام وحدت، به نام امکان، هر چی. ما ازتون سوال میکنیم آیا خواهش میکنم دقت کنید، اشکال من به یه تقریر دیگه ای بیان میکنم، آیا این محمول شما واقعیت داره یا نداره؟ اگه محمول شما واقعیتی نداره دروغه. خب میشه مثل صفات عدمی، مثل زید نابینا که بدهی البطلان. فرض ما اینه که اینا واقعیت دارن و از شؤون واقعی ایشه ای هن. ایشه ای واقعا وجوب داره، وجوب بلغیر داره، واقعا امکان ذاتی داره، واقعا نمیدونم واحد الان. پس ما اینا رو واقعیت دار میگیم. خب سوالمون اینه، حالا حواسا رو جمع کنید، اینها وقتی میخوان ثبوتی برای موضوعشون پیدا کنن، نعت برای خود اون موضوعه بشن، یا ورای موضوع نیستند؟ اگه ورای موضوع نیستند پس شما محمولی واقعا ندارید. اگر ورای موضوع خودشون واقعیت دارن، از حیث واقعیتشون ازشون سوال میکنیم دوباره که آیا این واقع، مثلا گفتید الانسانو ممکنون، این امکانه یا که میخواد برای انسان ثابت بشه، یا واقعیتی برای انسان نداره، خود خارجی دارم میگم، یا واقعیتی برای انسان داره. کاری به حیث ذات ثبت له الامکان و تحلیل قضیه ندارم. خود این واقعیتی به نام امکان، یه واقعیتی برای انسان هست یا نیست؟ اگر واقعیتی برای انسان نیست که میشه مثل زید نابینا، اگر واقعیتی برای انسان داره، حالا من سوال میکنم، خود این واقعیت نه از دو حیث پیدا کرد، یه حیث فی نفسه داره برای خودش که یه واقعیتی داره تو خارج، یه حیث نعتی داره که نعت برای انسان قرار گرفته.
حالا من از حیث اول این سوال میکنم، از حیث فی نفسه خودش، خود این واقعیت ممکنه یا واجبه؟
ممکنه. مخاطب
گفت نیستش. آهای دارن اشکال دو رو میگم. به چه جوری رسیدیم که گفتیم ثابت رو نمیخوایم؟ دوری که باعث قاعده خراب بشه داریم به اونجا میرسیم. ببین این امکان کار ندارم با عنوان مشتق نمیخوام کار کنم که ذاتون ثبت له الامکان، بعد دوباره امکانشم ممکنون ذاتون ثبت له بره تا آخر. کار با حیث مشتق ندارم، دارم خود محموله رو توضیح میدم. این محموله اما هو واقعیتون مستقلتون عن الموضوع یا لم یکن واقعیتا مستقلتا عن الموضوع. اگه واقعیتی برای موضوع نداره که ثبت علل مطلوب میشه حرفه؟ اگر واقعیتی برای موضوع داره، من سوال میکنم خود این واقعیت الان ممکنه یا واجبه؟ خود اون واقعیته ممکن. دوباره تسلسل پیش میاد یا دور پیش میاد یا باید برگردی شده. این باعث شد که اینا بگن این اشکالی شد به نام اشکال دور تو قاعده. درست شد آقا؟ همین سر هستی هم پیاده میشه، سر وجود هم پیاده میشه. آیا هستی که برای انسان شما دارید اثبات میکنید محمولی به نام هستی، کار ندارم با عنوان مشتق موجودان، خود این محموله واقعیتی برای انسانه یا واقعیتی برای انسان نیست؟ اگه واقعیتی برای انسان هستش دوباره پیش میاد. حیث روش دوم استدلال فرق بین حیث نفی و فی نفس بودن محموله، کاری با عنوان مشتق هم نداره. شما رو حرارت پیادش کن، رو حال پیادش کن، رو امکان پیادش کن، رو ممکن. استدلال کاری نداره که با چه عنوانی میخوای کار کنی. یعنی حیث فی نفس نداره، یعنی واقعیت نداره تو خارج میشه حرف اونا. لذا بخاطر این که ای اشکال دو رو حل کنن، اینا همون روز اول گفتن این محمولات تو خارج مصداق ها نداره که خودتون راحت کنن. چون اگه گفتیم مصداق داره واقعیت داره، تسلسل یقمون رو میگیره، تسلسل یقمون رو میگیره یا با همون بیانه مشتق یا با این بیانی که الان عرض کردیم خدمتتون یقمون رو میگیره. خب حالا جا همین بیان حیط فی نفسه و نحسی که الان تفکیک کرده
این هست رفتی به حس اساس مایزان از اونا میگن اشکال مشترکی
نه ما داریم میگیم. حالا بگیم
نه
اشکال شما به اونا اساس مایزی چی گفت؟ حالا بگیم، حالا میخواد همون رو بگیم پله پله دوباره رفتی من خودم بیام جلو. اونا گفتن که قاعده دلیل بر اساس ماهیته، ما جواب بشون دادیم، گفتیم که حالا که قرارتون بگید ما میگیم اشکال یه اشکالیه به نام دور، یه اشکال نرفتی به اساس مایه داره، نرفتی به اساس وجود داره. اتفاقا این اشکال رو شما نمیتونید جواب بدید مگر با اساس وجود، نه اینکه قاعده دلیل بر اساس وجود ماهیته. قاعده یه اشکال داره، اشکال اعم از اصالت الماهیه و اصالت الوجوده، تنها راه جواب به اشکال قبول اصالت الوجوده. لذا خود این دلیل بر اصالت الوجوده. فقط که آقا خب چی میگیم حالا در جواب به اشکال؟ حالا مخواهیم جواب به اشکال بدیم، میگیم که آقا جوابی هم که به اشکال میدیم سر محمولی به نام موجودون یه جواب میدیم، سر محمولات دیگه این مثل ممکنون و واحدون و اینا یه جواب دیگه هم داریم. فقط کردید؟ بازم تفکیک کنید. قبل از عید آقای میلانی گفت که شما اشکال کل معقولات با این فلسفی، گفتم نه، موجودونش یه مشکل داره، بقیه شون تو نوار هستی. تصدیق گفتم اینم بگید، حتما بگید موجودون یه مشکل داره، اونا یه مشکل دیگه دارن، چون اونا حل مرکبه میسازن. حل انسان و ممکنون حله، اما حل انسان و موجودون حله بسیطه. درسته که همه معقولات فلسفیه،
اما فرق دارن. حالا ما اینجا فعلا اینکه الانسان و موجودانش رو جواب میدیم، مشکل الانسان و ممکنان بمونه تا خاتمه باب وجوب و امکان. دوباره اونجا میخوایم با همین قاعده یادتون بیاریم قاعده رو، بعد مشکل الانسان و ممکنان و الانسان و واحدون رو حل کنیم براتون. درست کرد آقا؟ پس دوباره یادمون نره چی شد؟ اول تا آخر کار بیان یه قاعده ای داشتیم، قاعده فلسفی بود، منطقی. این قاعده مبتلا شد به یه مشکلی در سه دسته از محمولات. معقولات اولایی که نسبی هست، مفاهیم عدمی و معقولات ثانیه فلسفی. حالا سه تا مشکل داشتن، شما جای دیگه هم پیدا کنید براش. این دسته سوم مبتلا بودن معقولات ثانیه فلسفی به اشکالی به نام دور. دور به تو به دو تقریر بیان شد برای شما، به هر تقریرش بگید اشکال نداره، دو تاش هم درسته، اما دومی دیگه مجال این که بگن اشکال ادبی و لفظی باقی نمیذاره. درست آقا؟ خب بعدم اومدن این قاعده رو دلیل کردن بر اساس ماهیت، گفتن مفاد قاعده ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له، نه فرع لثبوت الثابت. مثبت له ما یعنی موضوعمون هم ماهیته، پس قاعده خودش بیان میکنه که ما باید موضوعمون واقعیت داشته باشه نه محمولمون. این میشه اصالتون ماهیه. ما جواب دادیم گفتیم این نحو توضیح دادن قاعده که قاعده ثابت رو نمیخواد فقط مثبت له میخواد، یعنی اولا قاعده رو قبول دارن، ثانیاً مفاد قاعده فرع لثبوت المثبت له، نیاز به ثابت نداره. قبول قاعده و اینکه قاعده فقط مثبت له میخواد نه ثابت، مبتنی بر اینه که ما اول قاعده را از ضیق او اشکال نجات بدیم تا بعد نوبت برسه به یه حرفا، چون این حرفا کجا در اومد؟ اما اشکالات در اومد، چون اینا دیدن اون سه دست محمولات مصداق ندارن، ایورن ما قاعده رو قبول داریم، اومدن گفتن فرع لثبوت المثبت له فقط. لذا قاعده نتیجه اون بحثه، شما باید برای خودتون از اون بحث نجات بدین بعد بیاید وارد قاعده بشید، قاعده رو دلیل بر اساس ماهیت بگیرید. دوره
دوره
فرع لثبوت قاعده است، این قاعده نتیجه فرار از او اشکاله. اسم ثابت رو نیاوردن چون اشکال پیش می اومد،
یعنی گردن اینکه
که آیت تر بود بده کنون باید یه چیز تو ذهنشون باشه که مسئله دور. اینا گفتن توضیح دادم خب، اینا گفتن که ما تو خارج باید یه چیزی داشته باشیم که ذهن قضیه بسازه و الا پوچ میشه، سبسته میشه، ایدئالیست میشه، میافتیم تو ناخوجا آباد. عیبت چی داشته باشیم؟ این که هیچی تو خارج نباشه غلط برای مطابقه هم، اما اینکه باید الزاماً هم موضوع باشه هم محمول، اشکال پیش میاد. محمولش تو سه دسته از مفاهیم گیر داره. حالا
اگه بخوام جواب بدیم در صورت ما بگیم که بگیم هر دوتا واقعیت
داره. چی؟
ما
میخوام بگیم هر دوتا ما تو موجودان میخواید بگید تو محصوی قدر هم... نه نه خود هم جواب خونه دادمه اجازه بده.
حالا
نه فرق خب فرقی نریم جلو. خب بذار ساده رسیم، گفتم دو تیکه داره، یه تیکشو تو باب خاتمه وجوب و امکان، یه تیکشو اینجا معرض میکنم. حالا بگید هر جقدر شو گفتم بهم بگید، ذهنتون من کار ندارم، هرچی تو ذهنتون خوندی داره رو زهید کنم. خب ببینیم آقا، حالا پس اینا اومدن قاعده رو، ما اومدیم گفتیم که اتفاقا حالا که میخواد مشکل رو حل کنه، پس تا اینجا رسیدیم دیگه که شما اومدید اشکالی رو مطرح، اشکالی داشت قاعده، نتیجه اون اشکال شما گفتید فرع لثبوت المثبت له، دیگه اسمی از محمول یعنی ثابت نیاوردی، این شد دیگه. خب اون اشکاله رو اول جواب بدید که قاعده فرع لثبوت المثبت له تا بگیره که بعد یه قاعده بشه دلیل اساسی ما. خب حالا که بخواد اشکال جواب بدیم میگیم اشکال فقط مبتنی بر اساس وجود قابل حله. کدوم استفاده ما جواب میدیم؟ ما قسمت الانسان و موجودانش جواب میدیم، الانسان و ممکنانش بمونه تا خاتمه وجود و امکان. حالا انسان هر انسان موجودون میگیم تنها حلش به اینه که یک سرحمده، تنها حل کار به اینه که یک سرحمده. الانسان موجودون یعنی من واقعیت معناش که مطابق سیستم اساسی وجودی بود واقعیت بسیط خارجی دارم که این واقعیت در درون خودش اختلاف آثار رو بدونه که مضر به وساطت و وحدتش باشه در خودش جای داده. ذهن من در مقابل این اختلاف آثار که قرار میگیره حد میسازه، بعدش هم حد رو میکنه منطبق علیه ماهیات من. پس در خارج واقعیت دارم، موجود دارم، واقعیت دارم که این واقعیت مصداق به ذات خود هستیه، اختلاف آثار داره، ذهن من حدسازی میکنه براش. پس الموجود الکذایی هو الذی ننتزع منه، الانسان مثلا، الجدار مثلا، این طوری باید قضیه رو کار بذاریم. اشکال شما برمیگرده به اینجا که قاعده ثبوت و شیء لشیء. حال آنکه من اینجا در الانسان و موجود یعنی حل بسیطه یک واقعیت بیشتر ندارم که اون واقعیت منم بنابر اساسات وجود عین هستیه، ذهن من ماهیت ازش انتظار میکنه. اصلا ثبوت و شیء لشیء و ارتباط مقولی ندارم که بعد شما بخوای بیای بحث کنی سر قاعده. درست آقا؟ این تمام شد. حالا آقای طباطبایی مطابق با همین مطلب ورود میکنن در جوابهایی که داده شده برای نجات این قاعده پیش قوم. میفهمان یه حقه، مسئله تمامم شد، ما قاعده رو نجات میدیم. قاعده صحیحه، یک قاعده صحیحه، مجراش هم در حل مرکبات یعنی ثبوت و شیء لشیء، در الانسان و موجودون هم شما دو واقعیت نداری تا نوبت به قاعده برسه. به عبارت دیگه اضافه بین این دو تا موضوع و محمول اضافه مقولی نیست، اضافه اضافه اشراقیه، یعنی یک طرفیه. اشراقی که میگیم یعنی یک طرفی، قبلا توضیح دادیم دیگه اینا رو، گفتیم یک طرفیه و مشکل هم نداره. کسانی اومدن جواب بدن از این قاعده. خب ما برای اینکه جوابای اینا رو بخونیم آقایون دقت کنید، ما به هر کدوم از اینا اشکالاتی داریم، باید تو دو مرتبه هر کدوم از جوابا رو بررسی کنیم. جوابای داده شده برای قاعده، ببینیم که جوابایی که داده شده اولا جواب خودش صحیحه یا غلطه، خود مطلب جواب صحیحه یا غلطه. ممکنه جواب اساس ماهیتی باشه، ما تو اساس مثلا جواب رو قبول نداریم. ببین اصلا خود مطلب صحیحه یا غلطه، پله اول. پله دوم، این مطلب صحیح یا غلط توانایی حل مشکل دو تو الانسان موجودون رو، تسلسل تو الانسان موجودون رو داره یا نداره. پس دو تا مطلب شد، خودش صحیحه یا نه. خب چرا دارم میگم ببینید عبارت های طباطبایی رو، نه نه باشه، عبارت های استاد رو ببینید، عبارت های طباطبایی ببینید، عبارت های طباطبایی ببینید، انتهای عبارت و شیئون من هذه الاجوبه انا فساده ها لا یغنی طائره، فایده هم نداره. یعنی علاف ساده مبناعن غلطه، خود جواب غلطه. لو قطع النظر عن بطلان جواب لا یغنی طائلا، مشکل حل نمی کنه. پس ما دو تا اشکال میخواییم به اینا بگیریم، به هر کدوم هم خودشون غلطن، هم مشکل خودشون غلطن. آقای طباطبا ببینید، آقای طباطبا رفقا ایشون دعبشون ای بوده، چطور بدای چطور نهایه، ایشون اعتقاد داره بدایی دوره کامل فلسفه است. الان شما صد روز زیرش بگردید بازی به نام قاعده ثبوت شیء الا شیء ندارید. آیتاده بندی خدا اعتقادش اینه که ما همینجا تمامش کردیم. این قسمت علاف ساده ها داره مسئله خود ثبوت شیء الا شیء نمیگه، لا یغنی طائلا برای نجات الانسان و موجودون حل بسیطه. ما اشکالاتی که داریم آیه طباطبایی اینجا کل قاعده رو میخواد رسیدگی کنه، یعنی معلوم کنه که اولا ما میخواد بگیم قاعده صحیحه نه غلط، و ثانیا مشکل الانسان و موجودان حل میشه. درست کرد آقا؟ خب حالا بخونیم همین مقدارشو. ما تا کجا خوندیم جلسه پیش؟ خوندیم فکر میکنم و عرض الوجود، حالا این مقدارشو که توضیح دادم دوباره بخونیم تا فردا ادامهش. و عرض الوجود للماهیه و ثبوت الوجود للماهیه لیس من قبیل العرض المقولی، اینا رو خوندیم فکر میکنم. الذی یتوقف فیه ثبوت العارض علی ثبوت المعروض قبله، عرض مقولی است که یکی بر دیگری توقف داشته باشه، ثبوت یکی بر دیگری بر تحقق است. فان حقیقت ثبوت الوجود للماهیه یا ثبوت الماهیه بعرض الوجود ای بابا معنا کرده، لان ذلک این بالعرض و المجاز بودن هو مقتضا اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، نه اینکه ثبوت الماهیه به سبب الوجود ها. درست معنا کنید، چون خود عکس هم یعنی موضوع به تبع محمول میاد، تبع میاد توش، نتیجه اساس الوجود اینه که محمول موضوع نمیاد، نه اینکه موضوع به تبع میاد. حواستون رو بدید، اگه کسی بخواد با فقط با حد وسط عکس هم کار کنه کار ضعیفه، باید به تبع میشه، باید شما عکس الحملی رو بگید که نتیجه اصالت الوجود و تشکیک سابق ما نتیجه او حرفا اینه که ماهیت به عرض الوجوده، یعنی ماهیتی نداری. لذا بعدم دوباره دو تا نکته اضافه میکنه، یک لأن ذالکه و مقتضا اصالته، یعنی عکس الحمل رو برمیادن به اصالت الوجود. حواستون رو بدید، ثبوت الماهیت به عرض الوجود یعنی ماهیت ثبوت نداره. ببین خود عکس الحمل های دلیل، عکس الحمل چی میگه؟ عکس الحمل میگه که به جای اینکه موضوع شما بعد محمول، اول محمول بعد موضوع. عکس الحمل عبارت الوجود میگه نه، اول محمول که بعدش هم موضوعی نداره. دقت میکنی؟ آقای طباطبایی عبارتش فإن حقیقت ثبوت الوجود للماهیه هی ثبوت الماهیه بالوجود بالعرض، این بارتو بالعرض بگیرید نه به سبع. خودش درست میکنه، میگه که آقا من بالعرض رو میگم آقا، به سبع نمیگم. بهش میگیم چرا؟ میگه خودش دوباره دوتا تعلیل میاره، لأن ذالک هو مقتضا اصالت الوجود. شما بگید ها مقتضا اصالت الوجود دیگه بالعرض است، عکس الحمل عادی مهم نیست. دلیل دوم و لأنما العقل لمکانه، حالا دیگه مکانیزم نتیجه او قسمت رو اثارت، حالا قسمت او رو تشکیل بیادش میکنه. نتیجه وقت تشکیل چی شد؟ این شد که حد مرتبه ماهیت قیاس ذهنیه. و انما العقل چقدر قشنگ، لمکان انس العقل بالماهیات یفرض الماهیه موضوعتا. این یفترزو خوب نیست، یفترزو مال باب استعاله، میبرم تو متابعه و گیر میکنیم، یفرضو بخونیم بهتره. عقل فرض میکنه ماهیت را، یفرض الماهیتا موضوعتا، ماهیت رو موضوع فرض میکنه. بردیمش تو باب استعال نهایتا با یه مفعول بتونیم حل کنیم دیگه، تو مفعولش نمیدونی چی. خب ماهیت رو موضوع فرض میکنه لمکان انسهی بالماهیات، خب بعدش یحمل الوجود علی الماهیه، بعد وجود رو حمل میکنه بر ماهیه. و هو فل حقیقا من باب عجز الحمل. آقا چه الحمل های طباطبایی؟ بالعرض عجز الحملی که ما با اساس وجود درست کردیم، ملا صدر درست کرد عجز الحمل. بعدن باید عکس الحمل بحث منطقیه،
یعنی نتیجه منطقی اصالت وجود عکس الحمل نه یه دلیل
نه عکس الحمل میشه ذهن بازی کنه با مفاهیمش. مگه حمل طبیعی و وضعی نداشتیم؟ عکس الحمل حالا ریشه‌شو میخواد بگید تو باب حمل سه تا سوال مطرح کرد، الحمل و انواعه، سه تا سوال مطرح کرد، سه تا جواب بشه، یکیش حمل طبیعی و وضعی بود. اونجا که حمل طبیعی و وضعی گفت چی گفت؟ الانسان و حیوانون معنوس‌تره تو ذهن من، تا الحیوان و انسان و درست شد؟ پس اگه گفتیم الحیوان و انسان و شما عکس الحملش کنید تا اون تو ذهنی درست بشه، عکس الحمل کنید یعنی اول موضوع رو بیارید بعد محمول، نه عکس الحمل اول محمول رو بیارید بعد موضوع. ما داریم میگیم اول محمول رو بیارید که موضوع باطله، این که موضوع باطله دیگه از تو عنوان عکس الحمل در عنوان عکس الحمل عنوان منطقیه مال بابا هم به طبیعی و وضعی. من دیگه اینجا عکس الحمل منطقی ندارم، اینو تو فلسفه دارم نتیجه برهانم دارم میگم. این آیه طباطبایی اینجا آموزشی داره یادتون میده اینا رو که اگه من تو نهایی عنوان عکس الحمل بودم به نبی بیاد تو عمل عکس الحمل منطقه حاکم نیست اشکال بکنید به حرفا. اینجا دارم اینجایی که دارم پله پله توضیح میدم حرفامو دارم براتون میزنم. و به ذالکه بنابر این توضیح یندفع الاشکال المعروف فی حمل الوجود علی الماهیه چیه؟ من ان قاعده فرعیه اعنی ان ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له توجب ثبوتا للموضوع قبل ثبوت المحمول، فثبوت الوجود للماهیه يتوقف، يعني ثبوت الوجود للماهیه يتوقف على ثبوت الماهیه قبل الوجود. فإن كان ثبوت الماهیه اين ثبوت الوجود للماهیه لازم تقدم الشيء على نفسه. آیه این قسمت دورش داره توضیح میده آیه عظیمی. اگه قرار باشه که ثبوت ماهیت این خود همین ثبوت وجود للماهیه باشه، اول من فرع اون ثبوت المثبت له هم رو فرع بر وجود موضوع میخوام، موضوع هم قرار با همین محموله درست بشه میشه دو. و انکار با یه وجود دیگه ای قرار درست بشه توقف ثبوت الوجود للماهیه علی ثبوت آخر للماهیه موضوع و حل و مجال فتیتتلتن. جوابش اینی که ما اصلا دو واقعیت نداریم، اضافه مقولی نیست، دو واقعیت هم نداریم، از یه واقعیت خارجی داریم اینا رو میگیریم. درست آقا؟ حالا ببینیم دیگه بعد صلی علی محمد و آله محمد. آقای تأکید میکنه، آقای طباطبایی میخواد ادعا کنن هم قاعده درسته هم نجات به اصالت الوجوده، هم درسته هم نجات به اصالت الوجوده. درسته یعنی که فرعون ثبوت المثبت لا درسته ها، نه این جای از این ثابت رو بخواد اضافه کنن ثابت این بشه. یه طرف مرد حرف ایشون رو گفتن، بله یه طرف گفتن قاعده غلط در میاد، فعلی جایی سرده این گفتن.